الأراضين اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب بحثی که پای تابلو هم جلسه گذشته توضیح دادیم و الان دیگه انشالله عبارتش روان هست و میخونیم، این هستش که اولاد غیر از سالی که برای مادرها قرار میدیم، برای این اولاد هم سال جداگانه در نظر میگیریم. حالا عبارت رو بخونیم. میفرماید ولسخاله، صفحه 132، این خط رو هم خوندیم البته قبلا، ولسخاله شاید اول میفرماید و برای اولاد هولون مستقل، اون پر رنگاشو میخونم، اولاد سال جداگانه‌ای دارند. مثال هم که زد کمال و ولدت خمس من الابل خمسن او اربعون من البقر اربعین او سلاسی، این مثالاش گذشت. نصاب مستقل میفرماید اولاد، شاید ثانی توضیح میده که انکانت نصابا مستقلن، یعنی انکانت، این انکانت هیه داره، اسم کانت هیه است، یعنی انکانت اون اولاد نصاب مستقل، یعنی نصابی دارن جدای از مادرها. بعد از نصاب مادرها، یعنی نصاب مادرها رو که حساب میکنیم، اونا نصاب دارن، اینا هم یه نصاب جداگانه‌ای دارند. بعد نصاب مستقل تعریفش سه تا قید داشت، ما و هوه، یعنی هوه یعنی نصاب مستقل، ما یعنی نصابی است که یا عددی است که، یوجب النصاب منفردن، ما عددی است که، عددی است که موجب نصاب می شود به شکل انفرادی و منظمن و هم به شکل انضمامی بلا عفو مکمل، نیاز به عفو مکمل هم ندارد، که عفو مکمل رو توضیح دادیم. خب و اما اول درس امروز اینجا شروع میشه، اما لوکان نصابا غیر مستقل، لوکانه یعنی اگر نصاب اولاد، کانه هوه داره، هوه برمیگرده به نصاب، اون بالا برمیگشت به خود اولاد، کانت نصابن، اینجا برمیگرده به نصاب اولاد. اما لوکانه یعنی نصاب اولاد، نصابن غیر مستقلن، یعنی نصابی باشد که استقلال ندارد. نصاب غیر مستقل تعریفش چیه؟ نصاب غیر مستقل رو تعریفشو کردیم که گفتیم مثلا اولاد بدون ضمیمه به مادرها دارای نصابن، ولی با ضمیمه به اونها نصاب دارای نصاب نیستن. یا عربی شو ما نوشتیم که نصاب غیر مستقل رو، عربی شو از محشین اینطوری نوشتیم، بالای غیر مستقل اینطوری نوشتیم، مایوجمون نصاب منفردن لا منزمن او منزمن لا منفردن او منزمن و منفردن مع العفو مکمل. با توجه به اون سه تا شرطی که اونجا بود، نصاب غیر مستقل اینطوری تعریف شد، مایوجب النصاب منفردن، اینو ما تو حاشیه نوشتیم، جزء عبارت نیست که شما بگردید پیدا نکنید. اما لو کان نصابا غیر مستقل، بالای کلمه غیر مستقل اینو نوشتیم، اونی که مایوجب النصاب منفردن، غیر مستقل اون هستش که منفردن نصاب داره، لا منزمن یعنی منزمن نصاب نداره، مثل چهل و چهل. او منزمن لا منفردن، منزمن نصاب داره ولی منفردن نصاب نداره، مثل 82 و 39. او منزمن و منفردن، هم منزمن نصاب داره هم منفردن، مثل 82 مادر و 40 تا بچه. منتها مع العفو مکمل، ولی اینجا عفو مکمل چون هست پس اینا غیر مستقل شدن. پس غیر مستقل سه تا مثال داره، این سه تا مثال رو تو حاشیه بنویسید. یک مثال 40 مادر و 40 بچه، 40 مادر و 40 بچه، اینجا منفردن نصاب هست، منزمن نیست. مثال دوم 82 مادر و 39 بچه، اینم یه مثال که اینا منزمن به نصاب میرسن ولی منفردن بچه ها نصاب ندارن. مثال دوم خودش، مثال سوم خودش در واقع دوتا مثال داره که مال قسمت سوم میشه. در واقع درسته چهار تا مثال، الان ما هم حالا چهار تا مثال، حالا مثال سوم بگیم. مثال سوم 40 مادر و 81 بچه، یا 81 مادر و 40 بچه. پس دیگه این دو تا مثالی که آخر من زدم، هر دو رو مثال سه حساب کردم، نگفتم مثال سه و چهار، با کلمه یا اینا رو یه مثال حساب کردم. پس مثال اول 40 و 40 بود، مثال دوم 82 و 39 بود، مثال سوم 40 مادر و 81 بچه یا 81 مادر و 40 بچه، هر دو میشن مثال سوم. و بقیه مثال وسطی مورد نظر ما تو این بحثا نیست. چرا تو این بحثا مورد نظر ما نیست؟ چون 39 تا بچه که اصلا خودشون نصاب نیستن، که حالا ما بحث کنیم که اینا سال جدا دارن ندارن. طبق همه اقوال اینا سال جدا ندارن. پس این 82 مادر و 39 بچه رو ما از این مثال ها میکنیم میندازیم کنار، چون خود 39 بچه کسی نمیاد اختلاف کنه که یکی بگه زکات داره یکی بگه نداره، چون 39 بچه اصلا به عدن حساب نرسیدن که ما سرش دعوا کنیم. دعوا میکنیم سر چیزی که وجود نداره. خب این هیچی، این از دعوای ما اصلا خارجه. این مثال که خارج شد، دو تا مثال است که وارد دعوای ما هست. یه مثال 40 مادر و 40 بچه است. از اون مثال دو تا مثال بعدی هم یکیش کافیه. یه مثال 81 مادر و 40 بچه مثلا، یا 40 مادر و 81 بچه، این هم مورد بحث ما هست. خب پس شسته و رفته فعلا برای نصاب غیر مستقل ما دو تا مثال که بعدن اختلافات رو سر اون میخواییم جاری کنیم داشته باشیم. مثال اول اون 40 مادر و 40 بچه باشه، مثال دوم اون 81 مادر و 40 بچه باشه. با همین دو تا مثال ما پیش میریم. 81 مادر و 40 بچه مثال دوم ما باشه. اون مثال وسطیه چون 39 تا بچه بودن، نه اون چون 39 تا بچه اصلا مورد بحث نیست، اون رو گذاشتیم کنار. فقط اون آورده بودیم که معلوم کنیم که نصاب مستقل یعنی چی، اون اصلا میندازیم کنار. ما با این دوتا مثال تا آخر میخواییم همینجا با این دوتا مثال پیش بریم. اما لوکار نصابان غیر مستقل که این دوتا مثال رو تو حاشیه بهش زدیم، سواون اکانه مکملن لنصابن آخر، فرقی نمی کند که. حالا من هر جا میگم مثال اول، همون 40 مادر و 40 بچه رو دارم میگم، چون دوتا مثال قرار شد داشته باشیم دیگه. هر جا گفتم مثال دوم 81 مادر و 40 بچه، چون دوتا مثال ما نگر داشتیم، بقیه مثال ها رو کار نداریم. ایشون میگه که اگر نصاب غیر مستقل بود، سواون اکانه یعنی این نصاب مستقل باشد مکمل نصاب دیگر، که این همون مثال 81 مادر و 40 بچه است، چون 40 بچه خودش نصاب غیر مستقله، مکمل نصاب دیگر هم هست، یعنی 81 با 40 میشه 121، یعنی به نصاب دوم میرسیم. او لم یکن مثل مثال اول که 40 مادر و 40 بچه بود. خب پس برای اکان مکملن نصاب آخر مثال 81 مادر و 40 بچه رو بنویسید، برای لم یکن مثال 40 مادر و 40 بچه رو بنویسید. اینجا قول ها ستا میشن. قول اول، 1. ففی ابتداء حوله مطلقا، یعنی پس در اول سال نصاب اولاد به اصطلاح، حوله یعنی حول این اولاد یا حول نصاب اولاد، مطلقا. مطلقا یعنی چه مکمل نصاب بعدی باشند یا خیر. پس ففی ابتداء حوله، یعنی یه قول میاد میگه که در ابتدای سال بچه اولاد، در ابتدای سال این ولد ما میاییم برای اینها نصاب درست، چیز سال درست میکنیم. مطلقا، مطلقا یعنی چه مثال اول که 40 تا مادر و 40 تا بچه بود، چه مثال دوم که 81 مادر و 40 تا بچه بود. یا مطلقا رو اینطوری بنویسید، چه مکمل نصاب بعدی باشد، مثل 81 مادر و 40 بچه که مکمل نصاب بعدیه، یا نباشد مثل 40 مادر و 40 بچه. این قول اول. او مع اکمالهی النصاب الذی بعده. قول دوم میگه که من قائل به زکات در اولاد هستم، ولی تو مثال 81 مادر و 40 بچه هستم. او مع اکمالهی، یعنی میگه نصاب غیر مستقل. این مع اکمالهی اینو میخواد بگه ها، من تو حاشیه اینطوری نوشتم. میگه که نصاب غیر مستقل در صورتی سال جداگانه داره که مکمل نصاب بعدی باشه. میگه بله من قبول دارم سال جداگانه داره، 40 تا بچه هم، ولی در صورت این 40 تا بچه سال جداگانه داره، جدای از مادر، که به مادرها که اینا رو اضافه میکنیم به نصاب بعدی برسد. یعنی من مثال 81 و 40 رو قبول دارم که اینجا زکات هست، یعنی سال جداگانه برای بچه‌ها هست، ولی مثال 40 و 40 رو قبول ندارم. خب پس قول دوم هم میگه که نصاب غیر مستقل در صورتی جداگانه زکات داره که مکمل نصاب بعدی باشه. او مع اکمالهی، یعنی کامل بکند. اکمالهی هیچ برمیگرده به نصاب اولاد. کامل بکند این نصاب اولاد که خودش نصاب 40 تاست، ولی این نصاب کامل بکند چه چیز را؟ نصاب الذی بعده، نصاب دوم را، یعنی به نصاب دوم ما را برساند. خب میرسونه دیگه، 40 تا وقتی که به 81 اضافه میشه ما را به نصاب دوم میرسونه. خب من زیر همین نصاب الذی بعده نوشتم که به خلاف 40 و 40 که به نصاب بعدی ما رو نمیرسونه، که اگر 40 تا مادر داریم 40 تا بچه، این 40 تا بچه با 40 تا مادر ما رو به نصاب بعدی نمیرسونه. اینم قول دوم. او عدم ابتدائهی، حالا قول سوم راحت تره. قول سوم میگه که چه تو مثال اول چه تو مثال دوم، چه حتی اون مثالایی که ما انداختیم فعلا که را گفتیم 39 و فلان اینا، تو همه این مثال ها اصلا بچه سال نداره، راحت. اصلا بچه رو یه کلمه میگیم که اصلا سال برای بچه قرار نده و خیالتو راحت کن. عدم و ابتدائهی، یعنی ابتدا نمیشود هول، عدم و ابتداء الهول لل اولاد، یعنی برای بچه سالی نیست. حتی یک ملل هول الاول لل امهات، تا کامل بشود سال اول مادرها. میگه مادرها سالشون تمام بشه تا ببینیم چه کار میکنیم. بعد از اینکه مادرها سالشون تمام شد از این آقا میپرسیم حالا چه کار کنیم. میگه حالا بچه ها رو با مادرها تعدادشون رو سرجم حساب کن، اول سالی که برای مادرها اول سال حساب میکنی بچه ها رو با اونها همون اول سال حساب کن. فیستعنف الهول ثانی، پس شروع میشود، از سر گرفته میشود سال دوم که سال دوم مادرها میشه، ولی نسبت به بچه‌ها دیگه اول قضیه هست. و پس شروع میشود سال دوم برای مجموع. خب این چند تا قول شد؟ سه تا. او جهان، یعنی سه تا وجه هست. حالا سه تا وجه ما گفتیم که به معنای سه تا قول است، یا گاهی نه سه تا وجه داره منتها قائل ممکنه نداشته باشه. اجود و حل اخیر، بهترین این سه وجه آخریست. آخرین وجه برای ما خوبه که اصلا بچه ها رو ما کاری باش نداریم. خب حالا مثال بزن. فلوکان اندهو اربعون شاتن فولدت اربعین، اگر در نزد این شخص 40 گوسفند باشد که 40 بچه به دنیا بیاورد، ولدت یعنی بزاید به دنیا بیاورد، ولی تو کتاب ها من دیدم که اینو ولدت نوشتن، محشینم اصرار دادن که ما ولدت بخوانیم، ولی من هرچی فکر کردم تو کتاب لغت که ولدت یعنی به دنیا بیارد دیگه. ولدت، بله ولده یعنی اون صاحب گوسفند یه کاری بکنه که این اینها بچه دار بشن، درست شد؟ یعنی استیلات کند. ولدت یعنی اینا رو بچه دار مثلا میکنند، یه کاری بکنند که اینا بچه بداریم، نیازی نیست. حالا فولدت یعنی این بچه ها، این مادرها 40 تا بچه به دنیا آوردن. خب حالا من از شما میپرسم، این بنابر اون قولی که گفت که به اصطلاح ففی ابتدای حولهی مطلقا، این چلتا میگه زکات دارن دیگه، چون قول اول میگفت که هم مثال چلتا زکات دارن هم مثال بعدی. اون قول بعدی که میگه ما اکمال النصاب الذی بعده، این زکات نداره، چون 40 تا گوسفند وقتی به 40 تا مادر اضافه میشن 80 تا میشن و به نصاب بعدی نمیرسن. پس قول اول میگه زکات دارند، اون که مطلقا هم قول مطلقاه، اون میگه زکات دارند. قول دوم میگه که نه، چون اینا به نصاب دوم نرسیدن زکات ندارن. قول سومم که اصلا از بیخ منکره، میگه زکات ندارن. فعل الاخیرین، حالا ایشون میگه که در این مثال 40 و 40 فعل الاخیرین، یعنی بنابر دو قول آخری، یعنی قول دوم و سوم، لم یجب فیها شیئون، زکاتی نیست. و علل اول، بنابر قول اول نه زکات میدیم، 40 تا بچه رو یه گوسفند براشون میدیم. فشاتون، یعنی یه گوسفند میدیم عند تمام حوله ها، وقتی که تمام شد سال این اولاد، یعنی اولاد به مادرها کاری ندارن، اولاد خودشون 40 نفرند و مثل همون جایی که مستقل بودن، بالا که همه میگفتن که ایشو جداگانه حساب کن، اینم جداگانه براشون یه زکاتی میدیم. این یه مثال. مثال بعد، ولوکان اندهو سمانون، حالا 80 تا گوسفند داره، فولدت اثنین و اربعین، 42 تا بچه‌ام به دنیا آوردن. حالا شما بگید این مثال طبق قول اول زکات داره، چون قول اول همه مثال ها رو میگفت زکات داره، هر دو مثال رو، البته اون 39 رو نه. قول اول میگه زکات داره، قول دوم هم میگه زکات داره، چون 40 رو به مادرها که اضافه کنیم، 42 تا بچه رو به 80 تا مادر اضافه کنیم، به نصاب بعدی ما رو میرسونه. پس قول اول و دوم میگه زکات داره، ولی قول سوم کلا میگفت نه صبر کن زکات نده. فعل الاخیر لم یجب فیها شیئون، طبق قول آخری زکاتی نیست. لم یجب فیها یعنی در این اولاد چیزی. و یستعنف حول الجمی بعد تمام الاول، و شروع میشود سال همه، یعنی همه مادرها و بچه ها، بعد از تمام شدن سال اول، اول یعنی سال اول برای مادران، و اخراج شات، بعد از اینکه سال اول مادرها تمام شد و یه گوسفندم برای مادرها دادیم، و بعد دوباره سال رو برای همه شروع میکنیم. ولی علل اولن تجب و اخرا، ولی بنابر تو این مثال که 42 تا بچه داریم و 80 مادر، و علل اولن یعنی طبق قول اول و دوم، تجب و اخرا یعنی یک گوسفند دیگری باید بدیم، عند تمام حول ثانیه، وقتی که تمام می شود سال ثانیه، یعنی بچه ها نه سال دوم، درست شد؟ تمام حول ثانیه یعنی موقعی که تمام می شود سال دوم، یعنی تمام می شود سال بچه ها که سال دوم حساب میشه، چون یه سال برای مادرها گرفتیم که فرض کنید از فروردین تا اسفند این سال برای مادرها شد، یه اسم میشه گذاشتیم سال اول، یه سالم برای بچه ها گرفتیم از شهریور تا شهریور یا از مهر تا شهریور، این شد سال دوم. این سال دوم غیر از اون سال دومیست که قبلا خوندیم که مادرها سال اولشون تمام بشه بعد یه سال دوم مال همه باشه، نه، سال دوم یعنی دومین سالیه که ما قرار میدیم، یه سال برای مادرها قرار دادیم، یه سال برای بچه ها قرار دادیم، نه که فاصله این دوتا سال یه سال نیست، فاصله این دوتا سال 6 ماهه. این تمام شد. بعد یه بحث دیگه میگه که خب حالا بالاخره برای بچه ها به حمدالله تکلیف بچه ها روشن شد که اگر اینو مستقل بودن خودشون سال جدا دارن، مستقل نبودن آیا جداگانه زکات میدیم یا صبر میکنیم با مادرها میدیم. حالا طبق هر فتوایی که هست، حالا شما بفرمایید که ابتدای سال بچه ها از زمان تولد است یا از زمان چریدن است، چون یکی از شرایط زکات این بود که از مال صاحب مال نخورن. خب این بچه‌ای که الان متولد شده داره شیر میخوره، شیر مملوک یعنی ملک اون آقاست، شیر حیوان مال صاحب مال هست، خب پس این فعلا علفخاره، علفخاره نه که داره میره علف میخوره ها، علفخار یعنی جیرخار اربابه به اصطلاح، کرنه یعنی اون مالک داره هنوز بهش قضا میده. معلوفه هست یعنی مطعومه هست، یعنی بهش حالا فعلا قضا میدیم. خب این وقتی که رفت تو بیابان، مثلا فرض کنید که این بچه ها فرض فرمایید که مهرما 40 تا شدن، همشون جمعشون تکمیل شد، ولی هنوز یکی دو ماه میکشه تا علف صحرا رو بخورن. تو این دو سه ماه اینا جزء سالشون حساب نکنیم. هر وقت که همه رفتن دیگه از شیر مادر کنده شدن، رفتن تو صحرا علف خوردن، از اون موقع سال اونا رو شروع کنیم. بعضی هم فرمودن نه، از همون اول به اصطلاح شروع کنیم. لذا ایشون میفرماید که در همین صفحه 133 که میگه ابتدا حول استخال، آخر همین پاراگراف یعنی خط چهارم این صفحه میگه که وفی قول ثالث ان مبدأه، یعنی شروع سال سخال نتاجه، یعنی از اون اولی که به دنیا میان سالشون شروع میشه. بعد دوباره ایشون میگه که روایت صحیحه داریم، عملم هم همینه، یعنی خود ایشون فتواش همینه. وقتی که فتواش همین شد، یعنی بچه همچین که از مادر متولد میشه سالش شروع میشه. البته باید بچه‌ها به اندازه 40 تا بشن که سال برای همشون شروع کنیم. حالا هر بچه‌ای که همه توی یه روز به دنیا نمیان، مثلا طی تابستان این بچه‌ها به دنیا میان، تا پاییز دیگه جمعشون تکمیل میشه. از پاییز که همه جمعشون جمع شد دیگه شروع میکنیم که برای اونا سال قرار بدیم. خب پس سه تا قول در ابتدای سال وجود داره. میفرماید و ابتدا و حول سخال، ابتدای سال بچه‌ها، حالا بچه‌ها حالا یا نصاب مستقل یا نصاب غیر مستقل، بقرار شد بالاخره برای بچه‌ها زکاتی جداگانه در نظر بگیریم. سال اینا رو چه زمان در نظر بگیریم؟ شروعشو بعد غنائها بالرعی، بعد از اینکه غنی شدن به وسیله چریدن. از چی غنی شدن؟ از شیر مادر، یعنی بعد غناء این سخال. عن الرضا یعنی از شیر خوردن، عن الرضا یعنی از شیر خوردن غنی شدند. بالرعی با چریدن، یعنی غنی شد از شیر خوردن، شیر مادر رو رها کرد. چطوری غنی شد؟ خودش میره صحرا میچره. بالرعی یعنی چریدن. از اینجا دیگه شروع میکنیم، یعنی هر وقت دیدیم که 40 تا بچه یا 5 تا بچه شتر یا 30 تا بچه گاو رفتن تو صحرا شروع کردن به خوردن علف، اینا دیگه شروع سالشون رو اونجا در نظر میگیریم. شهید اول اینو داره میگه. میگیم چرا زمان شیرخوارگی در نظر نگیریم؟ میگه لأنها زمن الرضا مألوفتون، زیرا این بچه ها در زمان شیرخوارگی مألوفه حساب میشن. مألوفه حساب میشن یعنی مال مالک رو میخورن. مألوفه نه اینکه علف میخورن، ما گاهی تو امتحان پرسیدیم مألوفه یعنی چی، میگه اینه علف میخورن. میگیم این چطور میشه که شما میگید شیرخاره، بچه شیرخاره است، در زمان رضاه داره شیر میخوره، دوباره میگید علف میخوره، این که یک با ما دو هواست. نه، منظوری نیست که اینا دارن علف میخورن. مألوفه یک اصطلاح، مألوفه یعنی مالک داره غذا اینا رو میده، یعنی مالک به اینا غذا میده، منتها غذاشون علف نیستا، یعنی شیر میخورن. پس مألوفتون یعنی از مال مالک میخورند. مألوفه به معنای مطعومه، یعنی از طعام مالک میخورند. اینجا علف، علف مألوفه را علف معنا نکنید، طعام معنا کنید، که طعام با شیر هم بسازه. زیرا اینها زمان رضا مألوفه حساب میشن. چرا مألوفه حساب میشن؟ چون شیر مادرشون رو میخورن. خب شیر مادر مال مالکه دیگه، پس دارن مال مالک رو میخورن دیگه. من مال المالک، دارن از مال مالک میخورن. و این رعت معه، اگر چه بچرند معه، یعنی همراه شیر خوردن. البته بچه ای که شیر مادرشو میخوره یه مقدار علف هم میخوره، اون یه مقدار علف مهم نیست، عمدش فعلا شیر مادر هست. و این رعت، رعت فاعلش هیست، برمیگرده به سخال، یعنی اگر چه این سخال میچرند معه، معه رو نمیگیم با مادر، هو رو نمیزنیم به مادر، معه یعنی با شیر، یعنی با شیر خوردن، شیرم میخوره علفم میخوره، ولی عمده همون شیره، یعنی غذای اصلیش چون شیر هست اون علف رو تفننی میخوره. کما اینکه بعد از اینم که علف خار میشه ممکنه یه شیر تفننی هم بخوره، ولی خب اون علف باز مهمه، یعنی دیگه در بیابان میچه. خب این تمام شد. پس تا اینجای فتوا این شد که بچه ها وقتی که جمعشون به 40 تا رسید، مثلا یا شترها 5 تا شدن، یا گاوها 30 تا شدن، یا گوسفندا 40 تا شدن، حالا این 40 تا گوسفند یا 5 تا شتر یه خوردم صبر میکنیم که از شیر بیفتن. تو زمان شیر خارجی معلوفه حساب میشه. از شیر که افتادن اون وقت شروع سال و از اونجا براشون خط میزنیم و میگیم شروع کنید، شروع میکنن. و قیده فی البیان، مقید کرده هو یعنی این مطلب را. دقت فرمایید، قید فاعلش مصنفه، مصنف ما یعنی شهید اول ما، مقید کرده هو یعنی این مطلب را، مطلب بالا را. مطلب را که گفتیم شروع هول سخال بعد از شروع به چریدن آنهاست. خب یا این مطلب را که گفتیم مبدع سال از زمان بینیازی از شیر هست. پس فورا اگر خواستید بنویسید اینطوره بنویسید، مقید کرده آن را، یعنی این مطلب را که مبدع سال از زمان بینیازی از شیر است، این را مقید کرده به کون لبن ان معلوفتن، به این که شیر مادر از علف باشه. یعنی گفته که مادر اگر از مال مالک میخوره و شیر میده، این شیر هزینه بر هست. این شیر رو که به بچه میده، بچه‌م در واقع ما براش داریم هزینه میکنیم. درسته مستقیم ما در واقع به بچه علف نمیدیم، ولی علف رو میدیم به مادر، بالاخره هزینه رو میکنیم. ولی اگر نه، مادر تو صحرا میچره، شیر همینطوری مجانی گیرش میاد، اون نه، اون شیر خوردن رو ما حساب نمی کنیم و ابتدای سال رو از همون تولد حساب میکنیم. پس این که ما مبدا سال رو از زمان بینیازی شروع کنیم یه قیدی داره. شرطش این است که شیر مادر از علف باشه، یعنی علفی باشه که ما میدیم. و الا نه، اگر لبن مادر و شیر مادر از چرا باشه. اگر از چرا باشه، اون وقت سال بچه ها از زمان تولد حساب میشه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر شیر مادر از چریدن به دست بیاد، فمنهین نتاج، یعنی سال بچه ها از زمان تولد حساب میشود. چرا همچه حرفی فرموده مصنف؟ نظرن الال حکمت فل الف، نظر کرده به حکمت الف، یعنی خوراک دادن، حکمت خوراک دادن. و هوول الف رو گفتیم یعنی اطعام، هوه یعنی این برمیگرده به حکمت. این حکمت چیه؟ الکلف علی المالک، یک هزینه ای، تکلیفی، سختی بر مالک داره. و قد عرفت ضعفه، و تو ضعف حکمت رو فهمیدی، که ما گفتیم که ما دایر مدار حکمت نیستیم. در صفحه قبل گفت ما دایر مدار چی هستیم؟ و امکانات مناسبتان اولین سطر صفحه 332 که گفت ما دایر مدار حکمت نیستیم، دایر مدار اسم هستیم. که عرفت ضعف رو من زیرش اینطوری نوشتم، ضعف این مطلب را فهمیدی که ما چی گفتیم؟ گفتیم زکات و عدم زکات دایر مدار حکمت نیست. دوباره ایشون میاد میگه که به شهید اول میگه که این چه حرفیه که شما فرمودید؟ و لبن مملوکن علی تقدیرین، شیر مادر در هر حال مال مالکه. چه مادر تو صحرا بچره، چه بهش علف بدیم، این شیر مادر مال کیه؟ مال مالکه، شرعا مال مالکه، یعنی میتونه این شیر رو بدوشه بفروشه. خب شیری که پول به پاش میدن هزینه است دیگه. شیری که پول به پاش میدن، این شیر را اگر من دادم بچه خورد، انگار از جیب خودم دادم بچه خورده. و بچه چه کار داره که این شیر از کجا میاد، از چرا میاد، یا از علف میاد؟ دیگه به این کار نداریم، شیر مملوکه. پس اگر بچه شیر مادر رو خورده، ملک مولا رو خورده، مال مولا رو خورده. وقتی که مال مولا رو بخوره معلوف است، پس سال شروع چیه؟ نمیشه. پس خلاصه همون حرف اول درسته، یعنی حرف اولی که شاید تو همین لمعه زد، گفتش که هر وقت بچه ها از شیر گرفته شدن سالشون شروع میشه. شیرم کار نداریم از کجا میاد، از چرا میاد یا از چی میاد. بعدشون میگه قول سالسی هم هست، و فی قول سالس یعنی ابتدای حول زکات بعد غنایها به رفع هست، و بعضی هم در بیان اونطوری فرمودن، شهید اینطوری فرموده، و در قول سومی اینطوری گفتن، گفتن ان مبدعهو یعنی مبدع حول سخال، هو برمیگرده به حول، حول سخال، شروع حول سخال نتاج است، همین که متولد شد سالش شروع شد مطلقا، یعنی چه مادرها معلوفه باشند چه صائمه باشند این دیگه فرقی نمیکنه، شروعشون از زمان تولد است. پس مطلقا رو هم بنویسید زیرش، چه مادرها معلوفه باشند چه صائمه، شروع رو ما از چه حساب میکنیم؟ از زمان تولد حساب میکنیم. و هول مروی و صحیحن، روایت صحیح داره، فل عمل بهی متعین، یعنی عمل به این حتمیست. پس این تیکه رو میگیریم که اینطوری شد که بچه‌ها که به دنیا آمدن جمعشون به 40 رسید یا به 30 رسید در گاو یا به 5 رسید در شتر، به شیر و عدم شیر کار نداریم. یک به اصطلاح شرطش این بود که متولد بشن که شدن، از زمان تولد داریم حساب میکنیم. یک شرطش این است که جمعشون، جمع بچه‌ها به تعداد حساب برسه که رسید، از زمانی که رسید دیگه شروع کن و سال اینها رو در نظر بگیر. این تمام شد. بحث دیگری که اینجا میکنن بحث مشکلی هم نیست، این استش که وقتی که ما میخواییم از این گوسفندا یه گوسفند برای زکات جدا کنیم، آیا میتونیم گوسفند مریض جدا کنیم، گوسفند پیر جدا کنیم، گوسفند کور، چلاغ، معیوب؟ اینا میگه نه، اونا نمیشه و اونا رو باید ببینیم که چه گوسفندا با چه شرایطی، یعنی گوسفندی که برای زکات میدیم مثلا باید سالم باشه، مریض نباشه، چه باشه، اونا رو داره میگه. میفرماید فیما یؤخذ الزکات من الانعام، در مورد در آن چه که یؤخذ یعنی اخذ می شود برای زکات از حیوانات، یعنی در مورد حیواناتی که برای زکات اخذ می شود، این بحث رو ما اینجا انجام میدیم. و یجزی فشات الواجب فی الابل، و مجزی یعنی کفایت میکند در گوسفندی که واجب شده در شتر، مثلا 5 تا شتر داریم یه گوسفند واجب شده، یا 10 تا شتر 2 تا گوسفند، ولی غنم یا تو گوسفندا مثلا 40 تا گوسفند داریم یه دونه گوسفند واجب شده. حالا این شاتی که واجب شده یجزی الجزع، جزع یعنی بچه گوسفند 7 ماهه، یعنی بره 7 ماهه، شما میتونید 7 ماهه بدید، ولی مثلا بره 2 ماهه 3 ماهه نه اون نمیدیم. من از زن، زن یعنی میش، یعنی از جنس گوسفند باشه 7 ماهش تمام شده باشه، و هوا ما کمال از سنه و سبعت اشهر، اونه که کامل باشه سنش 7 ماه. و سنی من المعز، و سنی از بز، معز یعنی بز، سنی چیه؟ و هوا ما کمال از سنه و سنتن، بزی که 1 سالشو پر کرده باشه. پس در گوسفند 7 ماهشو پر کرده، یعنی وارد ماه 8 شده، در بز 1 سال کامل کرده، لذا به این بز 1 ساله که وارد سال دوم شده میگن سنی. سنی از سنی هست یعنی تکرار، یعنی سال اول رو پشت سر گذاشته و سنش مکرر شده، یعنی تولدش رو پشت سر گذاشته وارد سال دوم شده، یعنی سال او تکرار شده، به لذا به این میگن سنی. سنی یعنی 1 ساله. من المعز یعنی از بز، بوز اگر 1 سال باشه، گوسفند اگر 7 ماه باشه، یعنی 7 ماهش تمام میشه. میگه فرقش چیه؟ میگه فرقش این استش که در واقع اون بوز 1 ساله از نظر بلوغ و رشد به اندازه همون گوسفند 8 ماه هست. ول فرق ان ولد الزن، فرقش این استش که بچه میش به اصطلاح یعنی بره گوسفند، ینزو، ینزو یعنی میجهد، یعنی به بلوغ میرسه، آماده جفتگیری میشه به اصطلاح، ینزو یعنی میجهد، هینه ازن یعنی روی حیوانات میجهد، ولمز یعنی مال بز، مال بز لا ینزو الا بعد سنه، یعنی او آماده جفتگیری نیست، روی حیوانات نمیپره الا بعد سنه، مگر بعد از 1 سال. خب اینم یه مسئله که از نظر ماه مشخص کرد. بحث دیگر این است که ولا تو اخذ ربا، یعنی برای زکات ربا رو باید ما ور نداریم. ربا چیه؟ وهیل والدتو من الانعام ان قربن، اونی که والده هست، یعنی بچه به دنیا آورده زایمان کرده. اینجا والده به معنای مادر نیست، به معنای زاو هست، یعنی زایمان کرده. از چارپایان ان قربن یعنی تازگی ها، الا 15 تا 15 روز، یعنی اگر بچه دار شد تا 15 روز بهش میگن ربا. اینو نباید ما برداریم. اینی که پس تازه زاییده، خلاصه ربا یعنی گوسفندی که تازه زایمان کرده و هنوز مریض حاله به اصطلاح. این رو نباید برداریم، چون تو خود لومه یه عبارت داره که اینجا نیامده، بعدش داره که لعنها نفسا، چون این در واقع در حال نفاس هست و هنوز نفاس شده، چون مریضی حساب میشه ولا تجزی، چون این مریض هست و مریض هم نباید بدیم، کنه این گوسفند هنوز در واقع حالش جا نیامده، نباید بدیم. حالا یا بز باشه یا گوسفند باشه یا شتر باشه، بالاخره وقتی که بچه تازه به دنیا آورده و زایمان تازه کرده نباید بدیم. 15 روز که گذشت البته میشه. ولا ذات العوار، عوار یعنی عیب، ذات یعنی صاحب، یعنی دارا، دارای عیب نباشه. عوار در المنجد نوشته که هم اوار درسته هم عوار درسته، حالا عوار میخونیم راحت تر. عوار یعنی عیب، عیب نداشته باشه. و هی المعیبه، ذات عوار یعنی ابناش نباشه، معیب یعنی ابناش، مثلا کور باشه، چلاغ باشه، مثلا فرض فرمایید یه عیبی داشته باشه، نه اینا نباشه. ولل حرمه، حرمه یعنی پیر، مسن، پیر نباشه. ولل مریضه، مریض نباشه. شما بگید خب مریضه که اونجا گفتید که عیب نباشه، نه اون عیب و مریضی فرق میکنه، ممکنه مثلا یه چشمشو بچه ها زدن یا مثلا مادرزادی فرض فرمایید کور هست ولی مریض نیست، خیلی سالم و سرحال و شنگول، مثلا فرض فرمایید که گوشش بریده شده است مثلا، نه یا مثلا فرض کن چشمش مشکل داره یا یه پاش چلاقه ولی خیلی سالمه سرحاله. مریض نه، مریض این هستش که همه اجزای بدنش هست سر جاشه ولی بنده خدا مریض شده فرض بفرمایید، خب این مریضی گرفته، این مریض هم نمیتونیم بدیم. الا ان تکون جمعه و مرزا، مگر اینکه باشد همه این گوسفندا یا حیوانات مریض. اگر همه شتراش با هم مریضن یا همه گوسفنداش مریضن، خب مریض بده اشکالی نداره. الا ان تکون جمعه او، یعنی همه اینها مرزا، مرزا جمع مریض، مریض باشن. و تعداد نوع المرض، نوع مرض هم یکی باشه، یعنی یه مریضی مشخصیه که همه گوسفندا همین مریضی دارن، یه دونه از همون گوسفندا برداره بده اشکالی نداره. و الا، ولی اگر مریضی ها انواع مختلف داره، 3-4 جور مریضی گوسفنداش گرفتن، لم یجزل ادوان، مجزی نیست اون گوسفند پایین تر، یعنی اونی که خیلی مریضه نمیشه داد. مثلا فرض کنید که یه مریضی هست که خیلی ناراحتی ناراحت کننده نیست و گوسفندا رو خیلی مریض نکرده، یعنی خیلی لاغر نکرده. یه مریضی هستش که گوسفندا رو خیلی لاغر کرده. یه مریضی دیگری هست که اصلا کشنده است. اگرم میخواد مریض بده، از اون مریضهایی بده که مریضی ساده دارند، نه مریضی سخت دارند. لذا ایشون میگه و الا، یعنی اگر گوسفنداش چند نوع مریضی گرفتن، مجزی نیست اون گوسفند پایین تر که مریضی شدید تره. ولو ماکس المالک، اگر مالک سختگیری کنه، بخیلی کنه، ماکسه در بیع و شرا مماکسه میگن، انسان خیلی چونه بزنه، خیلی فشار بیاره، خیلی مثلا دیر گذشت داشته باشه. حالا ماکسه یعنی گذشت نمی کنه، سختگیری شدید داره، بخل داره و میگه که نخیر، اینا چند جور مریضی دارن، من چرا از اون مریضی پایین تر بدم؟ اگر سختگیری کرد قصته، قصته اگر بخوانیم تو المنجد نوشته قصته، یعنی به عدالت رفتار می شود. قصته باز یه جور دیگه معنا میشه که الان معنا میکنیم. قصته، حالا فعلا من قصته بخونم تا به قصتش برسه. قصته یعنی به عدالت رفتار میشه. و اخرج وسطون یختزیه، و خارج میشه حد وسطی که اقتضا میکند این قسط آن را. یقتضی فاعلش خوبست برمیگرده به مصدری که از قسطه در میاریم، اقتضا میکند این عدالت، قسط یعنی عدالت، اقتضا میکند این عدالت آن را، یعنی اون وسط را، وسط را اخراج میکنیم. وسط را اخراج میکنیم اینطوری مثلا اول قیمت کذالک یا قیمت متوسط وسط رو اخراج میکنیم. یعنی مثلا فرض کن سه نوع مریضی داریم، یه مریضی خیلی شدید، یه مریضی شدید، یه مریضی خفیف. ما که گفتیم از اون مریضهای خفیف بده، این میگه نه من هم گوستاندم مریض شدید دستم فلان، بگیم خب حالا حد وسط بده، یعنی از اون وسطی ها بده که بالاخره هم از این خفیفه باشه هم از این شدیده، باید حد وسط این گوسفند رو. یا مثلا اینطوری میگیم، در مثال مثلا شما 40 تا گوسفند داری، فرض بفرمایید 40 تا گوسفند داری که فرض بفرمایید که اونی که مریضه این رو 200 تومان میخرن، اونی که کمتر مریضه 400 تومان میخرن، فرض کن دو نوع مریضی هست، اونی که بیشتر مریضه نصفش 200 تومان میخرن، حالا 200,000 تومان، 200 میلیون، 200 سکه، حالا بگوی کار ندارم، 200 تومان میخرن. حالا اونی که مریض 200 تومان میخرن، اونی که مریضش کمتر نسبتا سالمتره اونو 400 میخرن. ما که گفتیم از اون 400یه بده، شما سختگیری کردی. حالا که سختگیری کردی شما یه گوسفند 300ی بده که حد وسط این دوتا قیمته، یا اگرم خواستی پول بدی 300 تومان بده، پول یه گوسفند نمیخوای بده دیگه، نه 200 بده که به ضرر فقیر باشه و شارع قبول نکنه، نه 400 بده که به ضرر تو باشه، اما 300ی رو بده یا پولش رو وسط بده. خب اگر سختگیری کند مالک به عدالت رفتار میشود و خارج میشود وسط، یعنی حد وسطی که عدالت اقتضا میکند آن وسط را، یا یعنی اون گوسفند حد وسط خارج میشه، اول قیمه یا قیمت کذالک، یعنی قیمت وسط خارج میشه، کذالک یعنی متوسط، یعنی قیمت حد وسط خارج میشه که ما گفتیم مثلا بین 200 و 400 شما 300 رو میده. این رو اینجا الان قصته نوشته، معاشین هم همشون بر مبنای قصته نوشتند و ممنوع کردن. قصته یعنی قسط بندی میشود، تقسیط میشود زکات. قسط بندی، اصلا خود قسط بندی که یه نفر برای قسط میده یعنی چی؟ یعنی بدهی او رو تکه تکه میکنن، تبدیل به اجزا میکنن. مثلا فرض کن 1,000,000 گرفته، اینو تبدیل به 20 جزء میکنن، میگن 20 قسطه مثلا بیار بده. خب به اجزا تقسیم میشه. اون وقت به اجزا که تقسیم میشه، یعنی زکات این به اجزا تقسیم میشه. بعضی از اجزاشو از حیوانات سالم میگیرن، بعضی از اجزاشو از حیوانات مریض میگیرن. قصته یعنی اینطوری، یعنی زکات این تکه تکه میشه، زکات این تقسیط میشه، یعنی تجزیه میشه، جز جز میشه، به اجزای تقسیم میشه. بعضیش از اجزای حیوانات سالم میگیرن، بعضیش از اجزای حیوانات معیوب میگیرن. یعنی زکات این رو 40 تکه میکنن، چون 40 تا گوسفنده دیگه. اون وقت بعضی از زکات رو از سالم ها برمیدارن که خب بیشتر میشه، بعضی هاش از معیوب ها برمیدارن که خب کمتر میشه، اینا رو هم که بریزن باز همون حد وسط میشه. پس اگر قصته معنا کردیم یه خورده مشکل میشه کارمون، یعنی فهمش مشکل میشه، توضیحش مشکل میشه که یعنی چی. قصته یعنی تقسیط میشه، وقت تقسیط میشه یعنی چی؟ یعنی تجزیه میشه. تجزیه میشه یعنی چی؟ یعنی به اجزای تقسیم میشه. به اجزای تقسیم میشه یعنی چی؟ یعنی بالاخره به تعداد این گوسفندا جز جز زکات اینها رو ما حساب میکنیم و اونطوری بالاخره یعنی حد وسط آخرش یعنی همین. ولی اون قصه تا بخوریم خب از اول میگیم که یعنی به عدالت رفتار میشه، اون دیگه راحت تر. و خب و کذا، حالا شما بفرمایید که حالا این که شما از اول گفتید هم قصه تا رو میگفتید میرفتید دیگه، این همه وقت ما رو نهید. حالا بنده که قصه تا بخونم، بعضی ها زرنگن و حاشیه میخونن، همچین میخونن میگن که اینجا رو قصته همه گفتن، این بنده خدا اینطوری گفت، اشتباه گفت. نه اونم هست، اینم هست. بالاخره افراد فکر نکنن که اینجا مثلا اینطوری نمیشه خوند یا فقط اون هست یا توضیح اولیه ما اشتباه بوده. نه خب این تمام شد. و کذا لوکانت کلها، خب کذا یعنی میتونیم از خود گوسفندا بدیم، لوکانت کلها ربا، یعنی همه این حیوانات ما تازه زایمان کردن، این دیگه اشکاری اونجا نداره. وقتی الان وقت زکاتش شده هر حیوان رو دست میذاریم میبینیم زایمان کرده و 15 روز هم از زایمانش هنوز نگذشته. اول حرم، یعنی کلش حرم است. حرم مثل فره، فره صفت مشبه است دیگه. حرم اونجا هم گفتیم حرمه یعنی پیر. حرم همه اینا ربا هستن یا همه اینا حرم هستن. حرم یعنی پیر هستن. یا معیب هستن، همه گوسفنداش مثلا یک چشم پورن یا چلاغن مثلا فرض. خب اگه همه چلاغن یه دونه از همون چلاغا بده اشکال نداره. و کذالک لا یخرج فهل الزراب، همچنین فهل زراب یعنی اون گوسفند نری که زراب یعنی برای مخلوط کردن با گوسفندهای ماده است، که اینا رو بزنیم به گوسفندهای ماده که برای بچه دار شدن اونها استفاده میشه. شما بگید که خب فهل زراب چیه؟ و اول محتاج و الی و اونی که ما احتیاج داریم به اون، لضرب الماشیه، این که اینا رو بزنیم به گوسفند، ماشیه یعنی گله، اینا رو بزنیم به گله، ضرب یعنی زدن، اینا رو بزنیم به گله یعنی مخلوط کنیم به گله، عادتاً یعنی عادتاً اینا رو احتیاج داریم. خب شما بگو که اینا که اصلا جزء زکات نبودن، سر ما کلا نره. شما قبلا گفتید که اصلا فهل زراب به حساب نمیاد. میگیم نه، ما نگفتیم فهل زراب به حساب نمیاد، ما گفتیم اضافاتش به حساب میاد. مثلا فرض کنید که تو 50 تا گوسفند، فرض کنید اگر ما 20 تا فهل زراب داریم، نصفش مثلا فرض بفرمایید یا 25 تا، گفتیم 3 4 تاش که برای این گله کافیه اونا به حساب نمیان، ولا بقیه رو جزء زکات حساب میکردیم. خب حالا که جد تو مجموعه خانواده زکات هستن، یعنی همین گوسفندها، همین نرها هم برای به اصطلاح جزء نصاب حساب میشن، حالا که ما میخواییم از این 40 تا گوسفند یکیشو برداریم بدیم، درسته که این فهل زراب الان جزء خانواده زکاته و جزء نصاب در واقع، ولی این فهل ها رو ندیم، از ماده ها بدیم، چون ماده ها استفاده بیشتری دارن و در واقع بچه و اینا به دنیا میارن، ولی این فهل نه استفاده ای نداره، فقط برای گوشتش بکشن بخورن استفاده داره، ولی اونا نه، ماده ها استفاده بیشتری دارن و ما از زکات رو از اونا بدیم. پس لا یخرج و فهل زراب یعنی گوسفند نری که برای مخلوط کردن با گوسفند ها، یا حالا حیوان نر، گوسفند، گاو، شتر، فرق نمیکنه. فهل یعنی حیوان نر، و هوبر یعنی این فهل زراب احتیاج بهش هست برای زدن به گله، عادتاً یعنی عادتاً احتیاج بهش هست. سوال دیگه این استش که آیا قیمت رو میتونیم بدیم و تجزی القیمه، یا و تجزی القیمه، یا و تجزی القیمه. چون اگر از جزعه بگیریم باید حتما دوباره به افعال ببریم، بگیم اجزعه یجزی و مجزه که میشه مجزی، یجزی او یا تجزی او باز میشه تجزی، یعنی هر دو جور میتونیم بخونیم، هم میتونیم تجزی او بخونیم هم تجزی، بنابراین اینکه از ریشه اجزعه بگیریم. اگر از ریشه جزایجزی جزایه بگیریم، هم در ثلاثی مجرد میتونیم استفاده کنیم جزایجزی، هم در مزید اجزایجزی، یعنی در واقع اگر از ریشه جزایه باشه هم ثلاثی مجردش معنای اکتفا میده هم مزیدش باب افعالش، ولی اگر از ریشه جزعه باشه حتما باید در باب افعال در نظر بگیریم، لذا ما تجزی میخونیم. اگر از ما پرسیدن تجزی درسته یا تجزه او، میگیم هر دو درسته. اگر از ما پرسیدن تجزی ریشش چیه، میگیم تجزی ریشش از جزعه هست و ممکنه هم از جزعه بوده و تخفیف همزه پیدا کرده شده تجزی، یعنی تجزه او بوده. خب و تجز القیمه و مجزی است قیمت عن العین، یعنی به جای این که شما گوسفند رو یا یه دونه گاو ببری زکات بدی، میتونی پولش رو بدی. مطلقا، مطلقا یعنی در همه موارد زکات، چه در چارپایان، چه در غلات، چه در طلا و نقره. باز مطلقا یعنی در همه موارد زکات، چه چارپایان، چه غلات، چه نقره. خب میگه حالا کدومشو بدیم بهتره؟ ول اخراج من العین افضل، خارج کنیم از عین بهتر است، یعنی از خود گوسفندها زکات بدیم مثلا برای گوسفند بهتر است، از گندم، از خود گندم رو بدیم این بهتره، یعنی که خود اون مال رو ما اون قسمت زائدش و چرکش رو جدا کردیم. و این کانت القیمه انفع، اگر چه قیمتش نافع تره، یعنی پول به فقیر بدیم راحت تر خرج میکنه. حالا مثلا یه گاو ببریم در خونش، اون گاو رو چیکار کنه، کجا ببره، نمیخرن ازش، درد سر داره، خرجش نداره، فقیره دیگه، پولشو که بدیم میذاره جیبش راحته. اینم راجع به این مثلا. بعد میرسه به بحث زکات نقدن که انشاءالله جلسه بعد این رو هم شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.